ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در بعد از ظهر روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1402 من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمد میگم. مثل مجلات دیگر رادیو فردا در مجله امروز هم نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان تا کنون، اما ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرها اینجا با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، هیچ یک از دو نامزد اصلی نتوانستند بیش از 50% آرا را کسب کنند و سرنوشت انتخابات باید برای اولین بار در مرحله دوم مشخص شود. هنوز نتایج نهایی رأی‌گیری روز یک شنبه اعلام نشده، اما تازه ترین آمار حاکی از آن است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه کمی بیش از 49% آرا را کسب کرده و رقیبش کمال قلیچدارأوغلو حدود 45% آرا را به دست آورده است. نتایج نهایی آرا باید در ساعت پیش رو به طور رسمی اعلام شود. در ادامه موج اعدام‌ها در ایران، روز دوشنبه دست کم 7 نفر دیگر در شهرهای بندرعباس، میناب و خرم‌آباد اعدام شدند و به این ترتیب شمار زندانیانی که از 8 اردیبهشت تا کنون در زندان‌های ایران اعدام شدند به دست کم 80 تن رسیده است. روز دوشنبه مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، از اعدام 5 نفر در زندان‌های بندرعباس و میناب به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر خبر داد. همزمان وبسایت هنگاب نیز از اعدام 2 نفر در زندان مرکزی خرم‌آباد در بامداد دوشنبه خبر داده است. نهادهای حقوق بشری بارها ضمن محکوم کردن مجازات اعدام در هر شرایطی هشدار دادند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی همزمان با اعتراضات سیاسی و اجتماعی برای ایجاد رعب اجرای اعدام‌ها را افزایش می‌دهد. همزمان با موج تازه اعدام‌ها در ایران، روز دوشنبه خانواده‌های شماری از زندانیان که با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران تجمع کردند. این خانواده‌ها که شمار زیادی از آنها را زنان و کودکان تشکیل داده بود، نوشته‌هایی از قبیل پدرم را اعدام نکنید در دست داشتند و شعار اعدام نکنید سر می‌دادند. پیش از این نیز تجمعات مشابهی در برابر دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه برگزار شده بود و برخی از آنها از جمله تجمع 19 دی ماه سال گذشته با یورش ماموران امنیتی برهم خورده بود. یک روز پس از تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی، روز دوشنبه هم بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. این تجمعات از جمله در شهرهای اهواز، مشهد، شهرکرد، بجنورد و خرم‌آباد برگزار شد و معترضان علیه مسئولان مخابرات و سهامداران حکومتی این شرکت شعار سر دادند. عمده‌ترین اعتراضات این بازنشستگان به عدم تحقق وعده‌های قبلی مسئولان و پایمال شدن حقوق قانونی مستمری بگیران عنوان شده است. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو اعلام کرد به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق، ساعات کاری ادارات از ابتدای خرداد ماه 6 صبح تا 1 بعد از ظهر خواهد بود. او پیش از این گفته بود هیئت دولت تصویب کرده است ساعت کاری جدید از 15 خرداد تا 15 شهریور اجرا شود. مجلس شورای اسلامی سال گذشته با لغو قانون تغییر ساعت تصویب کرد که دولت دیگر مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. در ماهای اخیر تغییرات نامنظم ساعت کار مدارس و ادارات و همچنین بروز اختلال در سامانه‌های هوشمند که ساعتشان به طور خودکار تغییر می‌کند با انتقادهایی روبرو شده است.
سپاس، خبرها رو از نسرین افشار شنیدیم و حالا موضوعات اصلی این شماره. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده شد. تلاش مخالفان برای پایان دادن به ریاست جمهوری دو دهه‌ای رجب طیب اردوغان بانک انتخابات را به دور دوم کشاند، اما از میزان آرای اردوغان کم نکرد. آیا جامعه ترکیه تداوم را در مقابل تغییر ترجیح داد؟ حضور معترضان مقابل زندان مرکزی اصفهان برای مخالفت با اعدام احتمالی 3 معترض، مخالفت با اعدام همچنان معترضان را در ایران به خیابان‌ها می‌کشاند. ادامه منازعه بر سر حجاب در ایران با جلوه‌های مقاومت تازه زنانی که نوع دیگری از پوشش را انتخاب کردند. گزارشی می‌شنویم در این باره. اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا. با شمارش بیش از 99% آرای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مشخص شد که این انتخابات به دور دوم کشیده شده و حالا دو هفته دیگر رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدارغلو باید بار دیگر با یکدیگر رقابت کنند. نتایج انتخابات نشان می‌دهد آقای اردوغان حدود 49.5% آرا در حدود 27 میلیون رای و کمال قلیچدارغلو نزدیک به 24.5 میلیون رای معادل حدود 45% آرا به دست آورده. با وجود این رقابت نزدیک، حفظ آرای رجب طیب اردوغان با وجود بحران اقتصادی اخیر در ترکیه و انتقادها از مدیریت دولت در زلزله اخیر این کشور توجه صاحب نظران و ناظران را جلب کرده است. این در حالی است که حزب مطبوع آقای اردوغان در ائتلاف با احزاب دیگر توانسته همچنان کنترل پارلمان این کشور را هم حفظ کند. در تحلیل نتایج انتخابات اخیر ترکیه ساعتی پیش با عطا محمد تبریز، دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل در ترکیه گفتگو کردم.
از شرایطی که تو ترکیه وجود داره و بعد انتخابات شاهدش بودیم، به ویژه در نزد مخالفان، میشه گفتش که به اون چیزی که میخواستن دستیابی پیدا نکردن و خیلی ناراحتی ها و نگرانی های زیادی بین مخالفان توی ترکیه مشاهده شد، چون که انتظار میرفت، یعنی حداقل طرفداران آقای کلیچدارولو انتظار داشتن که او در دور اول با رأی بالایی حداقل 51% رو بتونه بگیره، اما خب این نتایجی که تا الان با هم صحبتش رو میکنیم که بیشتر از 99.38% آرا خونده شده، امکان پذیر نبوده.
به نظرتون چه شد آقای اردوغان تونست به رغم همه اتحاد مخالفان و همه تلاشایی که انجام دادن همچنان به شکل معنیداری آرای خودش رو حفظ کنه، با توجه به اینکه انتخابات پیشین رو در نظر بگیریم با 52% آرا انتخاب شد آقای اردوغان، الان 49% ریزش چندانی از نظر تعداد آرا به نظر میرسه نداشته آقای اردوغان.
درسته. تحلیلگرانی که تو ترکیه هم هستن و کسانی هم که من باهاشون تو این مدت تونستم صحبت کنم، این رو نشون، یعنی عمدتاً بر این تاکید دارن که در واقع به یک فرهنگ سیاسی ترکیه تاکید دارن، فرهنگ سیاسی که عموماً خواهان استقرار و پایداری نظام سیاسیه و به خاطر اون به اون تغییر زیاد گشوده نیست. در واقع اون چیزی که گویا مردم ترکیه در سمت و سوی تغییر میبینن یک ابهامه، یعنی نمیدونن که سیاست‌های آقای کلیچدارولو اونها رو به کجا خواهد برد. به خاطر اون بودند کسانی که در پای صندوق‌های رأی رفته بودند که مثلا با آقای کلیچدارولو رأی بدن، یا حداقل پیش از اون این رو گفته بودند، ولی وقتی رأی دادن با آقای اردوغان رأی دادن. اما با این حال چیزی که این بار شاهدش هستیم اینه که خب آقای اردوغان در سال‌های گذشته همواره بالای 50% و بیشتر از حزب خودش رأی می‌آورده، اما این بار واقعا این اولین باره که اون موقعیتش به تزلزل افتاده. با این وجود خب ما می‌بینیم که همچنان مجلس رو با 322 صندلی ائتلاف جمهور در دست، یعنی اکثریت مجلس، و همین هم به احتمال زیاد باعث خواهد شد که آقای اردوغان در دور دوم دست بالاتری رو برای انتخابات داشته باشه.
دور دوم اشاره کردین، صحنه سیاسی الان رو چگونه میبینیم؟ آیا امکان داره آقای قلیچدارقلو و متحدانش بتونن بار دیگه به نوعی یک جریانی رو بسازن که همه مخالفان رو زیر چتر خودشون متحد کنن و در دور دوم بتونن احیانا آقای اردوغان رو شکست بدن، یا در این لحظه احتمال موفقیت آقای اردوغان بیشتر هست؟
به هر حال 14 روز در صحنه سیاسی وقت کمی نیست و طرفین میتونن کارهای زیادی رو انجام بدن یا حداقل جامعه هدف خودشون رو برای مقصودی که دارند بیشتر همپیمان کنند. از دیشب هم شاهد این هستیم که در ترکیه کسانی، یعنی هم به واسطه توییت ها هم پیام های تلویزیونی که رد و بدل میشه، شاهد این هستیم که طرفین به دنبال این هستند که هم مثلا آرای سینان اوغان کاندیدای سوم این انتخابات رو و هم در واقع احزابی که کنار اون در ائتلاف آتا ظاهر شدند رأیشون رو بخرند. یعنی این گفتگوها با اون در انجام میشه. اما از طرف دیگه چیزی که میشه گفت اینه که به نظر میاد هر دو طرف، یعنی هم نیروهای ائتلاف ملت و هم نیروهای ائتلاف جمهور، به دنبال این خواهند بود که در کمپین سیاسی خود تغییراتی بدن، چون که این کمپین حداقل باعث شده که اونها نتونن به حد نصابی که لازم بود برسن. آقای کلیچدارقلو احتمالاً کمپینش ایرادات بیشتری داشته که طرفدارانش امروز این رو میگن که این کمپین باید در بعضی زمینه ها عوض شه، مثلا در رنگ تبلیغات، در گفتمانی که دارن، در سوتهایی که انتخاب کردن، هرچند از طرف دیگه هم نمیدونن که در این 15 روز میتونن این کار رو انجام بدن یا نه. ولی در سمت آقای اردوغان طرفدارانش از اون میخوان که با همین سیاق ادامه بده. من در جبهه طرفداران آقای اردوغان ندیدم که بخوان چیزی رو در مسیر کمپین انتخاباتی تغییر بدن فعلا. اما در خود حزب، در تحلیلگرانی که خود حزب دارن و یا داشتایی که نوشتن، خیلی این مورد رو دیدم که بعضی زمینه ها رو، مخصوصا در زمینه اینکه میشه از دوز برخی جملاتی که حالا اگریسیف خوانده شده در ترکیه کاست و آغوش بازتری رو به آحاد مختلف جامعه گشود.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
با افزایش نگرانی ها از احتمال اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترض بازداشت شده در پرونده معروف به خانه اصفهان، اعضای خانواده آنها همراه جمعی از مردم اصفهان شامگاه یک شنبه در مقابل زندان این شهر تجمع کردند. در جریان این تجمع شماری از مردم معترض با شعار این آخرین پیام اعدام کنی قیامه به مقامهای جمهوری اسلامی در مورد پیامد اعدام احتمالی این سه معترض هشدار دادند. گزارش شده در مقابل نیروهای امنیتی هم با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پرتاب گاز اشکاور تلاش کردند تا مردم را متفرق کنند. خانواده‌های دادخواه شماری از کشته شدگان اعتراضات در ایران با انتشار متن‌های جداگانه‌ای خواهان توقف این اعدام‌ها شده و از مردم خواسته بودند تا به گفته آنها اجازه ندهند داغ دیگری بر تن ایران گذاشته شود. برای بررسی آنچه شامگاه یک شنبه در اصفهان رخ داد و حضور دوباره معترضان در خیابان‌ها، با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کردم.
خطر اعدام سه شهروند اصفهانی که به دلایل واهی و اتهامات بی اساس به اعدام محکوم شدند بسیار بسیار جدی است. یعنی در دل اعدام‌های بی‌نام و نشانی که در روزها و هفته‌های اخیر صورت گرفته، کسانی که متهم شدن به جرائم مواد مخدر و اموری از این قبیل، به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی فرصت رو داره مهیا می‌کنه و مناسب می‌کنه برای اینکه دست به انتقام‌گیری از مردمی بزنه که در جریان انقلاب زن، زندگی، آزادی به خیابان آمدند و به صراحت و آشکارا مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی ابراز کردند. در گذشته هم دیدیم که عملا در واقع سکوت شهروندان باعث میشه که جمهوری اسلامی جریتر بشه و بدون واهمه و بدون اینکه هزینه‌ای بخواد بپردازه دست به اعدام میزنه. این رو در مورد محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، کرمی و محمد حسینی دیدیم متاسفانه این اتفاق افتاد. ولی در مواردی هم داشتیم که به هر حال اعتراض مردم چه به صورت آنلاین و چه به ویژه حضور در خیابان‌ها باعث میشه که جمهوری اسلامی نگران پرداخت هزینه‌ها و بالا رفتن هزینه‌ها بشه، نگران این بشه که مجدداً موج تازه‌ای از اعتراضات خیابانی شروع بشه و این عامل باعث میشه که از اون قتل‌های حکومتی طراحی شده عقب نشینی بکنن. این رو ما در کمپین نبه اعدام در مورد بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 امیر حسین مرادی و سعید رجبی هم دیدیم، هرچند البته در مواردی هم متاسفانه این اعتراضات جواب نداده، مثل مورد زنده یاد نوید افکاری که اونها مصمم بودن و علارغم همه اعتراضها به شکلی ناجوان مردانه نوید افکاری رو به قتل رسوندن.
و شما نقش خانواده های دادخواه رو در شکلگیری چنین اعتراض هایی چگونه میبینید؟
نقش خانواده ها و همینطور خانواده های دادخواه بسیار بسیار مهم هست در شرایطی که به هر حال اختلاف نظرهای سیاسی متاسفانه در ماهای اخیر باعث شد که مسائل اصلی و اون جنایات جمهوری اسلامی تا حدی در سایه بمونه. این خانواده ها نشون دادن که برکنار از کشمکش های سیاسی این وجاهت و این مشروعیت رو دارن که با خواستن از مردم، از یاری خواستن از مردم و این که مردم رو در کنار خودشون داشته باشن مجددن چون این کاری رو انجام بدن. و ما میدونیم که در همه موارد اینها نتیجه داده. اگر به خاطر بیارید در جریان همون خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی، ما این اقدام رو در مورد دانشگاه صنعتی شریف دیدیم وقتی که به دانشجویان حمله شد و زمانی که آتش سوزی در زندان اوین رخ داد، حضور مردم در هر دو مکان بسیار بسیار مؤثر بود.
آقای برزیر، این نوع حضورها حالا که در واقع وارد سال 1402 هم شدیم به نسبت از حجم اعتراضها کم شده، اما این حضورهایی که به شکل خیلی سریع هم داره رخ میده با فراخوان‌های فوری، آیا میتونه این نتیجه رو بده که همچنان جامعه ایران میتونه زمینه‌های اعتراض جدیتری به خودش بگیره؟
به باور من آنچه که در سال 1401 و بعد از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی آغاز شد همچنان ادامه داره. یعنی ما در یک وضعیت انقلابی همچنان به سر میبریم، بلکه اینکه اون انقلاب اساسی در دیدگاه و تفکر مردم ایران رخ داده و فقط بازتاب و بازنمود سیاسی اون هستش که تابع عوامل متعددی است. ولی واقعیت امر این هستش که شرایط از شهریور ماه سال گذشته به بعد دیگه هرگز به دوران پیش از اون باز نگشته. تمام تلاش جمهوری اسلامی این هست که وضعیت رو عادی نشون بده و چنین وانمود بکنه که این انقلاب یا به گفته حکومتی ها این اغتشاش و این در واقع اعتراضات به پایان رسیده، ولی چون این نیست. ما از همین آغاز سال شاهد تجمعات اعتراضی و صنفی اقشار مختلف بودیم، شاهد اعتصاب کارگران بودیم، شاهد تجمعات و اعتصابات معلمان و کارگران و بازنشستگان و پرستاران بودیم. همه اینها در کنار اون نارضایتی عمومی و نحوه برخورد خشن و سرکوب خونینی که از معترضان صورت گرفته، زمینه ها رو فراهم کرده و هر زمان که در واقع اون دستگاه سرکوب اندکی که عقب بنشینه یا در واقع شرایط به گونه‌ای باشه که مردم احساس بکنن حضورشون در خیابون میتونه بر روند حوادث تأثیر بگذاره، میبینیم که این اعتراضات خیابانی هم مجدداً شکل میگیره. اعتراض و تداوم این انقلاب و فراز و فرودهای اون موجهای مختلف اون اشکال مختلفی داره که یکی از اونها صرفا اعتراضات خیابانی است.
گفتگو با جمشید برزگر رو میشنیدی درباره اتفاقات شب گذشته مقابل زندان مرکزی شهر اصفهان. اما با موضوع دیگری که میتونه مرتبط باشه با فضای اعتراضی اخیر ماهای اخیر در ایران، تقابل جمهوری اسلامی با زنان در موضوع حجاب داستان تازه‌ای نیست، اما حالا با ادامه و گسترش اعتراضات و نافرمانی مدنی از سوی زنان و دختران این مسئله ابعاد پیچیده‌تر و گسترده تری به خود گرفته است. کیانوش فرید نگاهی دارد به تازه ترین تحولات و خبرها در این زمینه.
نمیفهمم چگونه تمام این سالها که در ادبیات جمهوری اسلامی اسمش رو مانتو گذاشتن خریدیم و باهاش شال ست کردیم و پوشیدیم ولی دم نزدیم. حالا اما ما بخشی از روند یک دگردیسی اجتماعی هستیم. بدیهی ترین حقوق فردی را شروع کردیم تا پله پله به جاهای بزرگتر برسیم و این امروز تازه آغاز ماجراست. ما امیدواریم و کوتاه نیامدنی.
این نوشته یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بود. این تنها یک نمونه است. شبکه‌های اجتماعی پر است از صدای زنان و دخترانی که حالا می‌گویند دیگر تسلیم ناامیدی نمی‌شوند. نسلیم سلطان‌بیگی روزنامه‌نگار هم یکی از همین هاست. او در صفحه اینستاگرامش نوشته که به خاطر نداشتن حجاب اجباری به کافه راهش ندادند. با این حال او زن زندگی آزادی را تمرین می‌کند و نوشته ما برای اینکه امروز بتونیم شبیه‌تر به خودمان در خیابان راه برویم بهای سنگینی دادیم. از شلیک گلوله نوشته و خون‌های ریخته شده تا اعدام‌ها و بازداشت‌ها و اینکه حالا او و بسیاری دیگر آزادی را مثل زبانی در بوته آتش می طلبند. زنانگی، تنانگی و نافرمانی مدنی زنان و دخترانی که بندها را پاره کردند و می گویند موهایشان را دیگر جز به آفتاب گره نخواهند زد و در مقابل حکومتی که هویت و حیاتش را با حجاب و کنترل بدن زن گره زده است. ماهیت و اشکال پوشش زن همه در انحصار حکومت و ابزار فشار. از برخوردهای خیابانی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر تا تخریب و پلمب گسترده کافه ها و واحدهای صنفی و تجاری و گردشگری و ارسال پیامک برای رانندگان شخصی و عمومی و همزمان توقیف خودروها و همینطور منع ورود به مترو و محروم کردن زنان از خدمات اداری و عمومی تا جریمه های نقدی و حکم شلاق. ماموران حکومتی روز یکشنبه 24 اردیبهشت کافه ها و فضای بیرونی بازارچه کوثر در شهرک اکباتان را به بهانه فساد و فحشا و بی‌حجابی تخریب کردند. همزمان روز یکشنبه 24 اردیبهشت 4 شهروند ساکن قم به دلیل ممانعت از اجرای امر به معروف و نهی از منکر و عدم رعایت حجاب اجباری به حبس، شلاق و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شدند. در ارتباط با این پرونده مریم بنی‌رضی مطلق در قم به اتهام کشف حجاب و جریحه دار نمودن عفت عمومی و اختلال در نظم عمومی به 8 ماه حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. فشار کمیته‌های انضباطی و نیروهای حراست و لباس شخصی در دانشگاه‌ها هم شدت پیدا کرده. دانشگاه الزهرا سپیده رشنو دانشجویی را که 3 ماه پیش از مرگ مهسا امینی در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت بود را به خاطر عدم رعایت پوشش اسلامی 2 ترم تعلیق کرد. خانم رشنو روز شنبه 23 اردیبهشت در صفحه اینستاگرامش با انتشار یک عکس بدون حجاب اجباری نوشت بعد از 2 ترم با پوشش اختیاری به دانشگاه برمیگردم. در روز شنبه کانال شورای صنفی دانشجویان نیز از حمله و برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای حراست به برخی از دانشجویان دانشگاه موسیقی تهران به بهانه حجاب خبر داد. درگیری که با مقاومت و شعار زن زندگی آزادی از سوی دانشجویان به پایان رسید. در ماه‌های اخیر و به دنبال اعتراضات گسترده و فراگیر جنبش زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی بیش از پیش شمشیر از رو بسته و میگوید سر حجاب با کسی شوخی ندارد و به همین نسبت فشارها و برخوردهای خشونت‌آمیز علیه زنان و دختران برای اعمال حجاب اجباری را هم افزایش داده است. با این حال بسیاری تاکید می‌کنند که دیگر این بگیر و ببندها و تهدیدها کارایی ندارد.
همزمان با سفر رئیس جمهور اوکراین به کشورهای اروپایی، نماینده ویژه چین در چارچوب تلاش‌های پکن برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین عازم کیف می‌شود. به عقیده مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شکست روسیه در جنگ به نفع چین است. آنا رایسکایا از آخرین تحولات مرتبط با جنگ روسیه علیه اوکراین گزارش می‌دهد.
در پی دیدار از ایتالیا، آلمان و فرانسه، رئیس جمهور اوکراین دوشنبه به بریتانیا سفر کرد. ولادیمیر زلنسکی میگوید هدف وی ترغیب متحدان غربی به تسریع تامین سلاح‌های مورد نیاز ارتش اوکراین برای آزادسازی مناطق اشغال شده، ادامه حمایت‌های مالی و ارائه تضمین‌های امنیتی است. طی سفر به آخن آلمان، رئیس جمهور اوکراین هنگام دریافت جایزه‌ای که به مردم اوکراین بابت ایفای نقش استثنایی در مبارزه برای آزادی و تقویت اتحاد اروپا اعطا شد، تأکید کرد تنها هدف و آرزوی کیف صلح پایدار است. اما به گفته ولادیمیر زلنسکی، صلح تنها زمان امکان پذیر است که اوکراین و متحدانش در جنگ پیروز شوند.
Щоб залишити мир у спадщині, ми з вами завершуємо цю війну нашою спільною перемогою.
همزمان با سفر اروپایی رئیس جمهور اوکراین، فرستاده ویژه چین ماموریت خود را به عنوان میانجیگر برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین آغاز میکند. لی خوی سه‌شنبه از اوکراین و سپس از لهستان، فرانسه، آلمان و روسیه دیدار خواهد کرد. این دیپلمات که پیشتر سفیر چین در مسکو بود، بلندترین مقام چینی است که از ابتدای جنگ به اوکراین سفر میکند. توافق این دیدار حدود 3 هفته پیش طی نخستین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور چین و اوکراین پس از آغاز جنگ حاصل شده بود. طی همین مدت رئیس جمهور چین بارها با همتای روس خود دیدار و تلفنی گفتگو کرد. شی جی پینگ و سایر مقامات چینی به رغم پافشاری بر ضرورت احترام گذاشتن به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی همه کشورها، هیچگاه روسیه را به دلیل تهاجم نظامی علیه اوکراین مورد انتقاد قرار ندادند. در طرح صلحی که پکن در 1 سالگی جنگ علنی کرد نیز، بدون اینکه بین متجاوز و قربانی جنگ تمایز قائل شود، 2 طرف به کاهش تنش‌ها فراخوانده شدند. این طرح با استقبال روسیه، واکنش محتاطانه اوکراین و انتقاد آمریکا روبرو شد. الکساندر گابویوف، کارشناس مسائل بین المللی، میانجیگری چین را تلاش برای تأمین منافع خود توصیف میکند.
چین درک میکند که طرفین درگیر مصمم به ادامه جنگ هستند و هیچ یک تاکنون میلی به آتش بس و مصالحه نشان ندادند. همچنین پکن ضمن برخورداری از اهرم‌های فشار بر مسکو، بر کیف که به حمایت غرب و در رأس آن آمریکا متکی است، نمیتواند اعمال نفوذ کند. اما به رغم اینکه شرایط برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین از جمله برای میانجیگری موفقیت‌آمیز چین فراهم نشده، پکن حرکت به این سو را آغاز کرده و تنها دلیل آن تلاش برای رهایی از انتقادهای فراوان به دلیل حمایت مالی، تجاری و لفظی از روسیه است که بر همکاری‌های پکن و اروپا سایه می‌اندازد. طرح صلح چین بیانیه‌ای توخالی است. رایزنی‌های دیپلماتیک ظاهرسازی بیش نیست. اما پکن می‌خواهد صلح طلب دیده شود که اگر پس از ضد حمله ارتش اوکراین دریچه‌ای برای دیپلماسی باز شود، جایگاهی داشته باشد تا خود را میانجیگر جلوه دهد.
در حالی که در ماه‌های اخیر کشورهای غربی بارها به چین نسبت به ادامه حمایت‌های مالی و نظامی از روسیه هشدار داده بودند، در چند هفته گذشته اظهارات بیشتر مقامات غربی دچار تحول اساسی شده و امیدهای محتاطانه نسبت به میانجیگری پکن بیان می شود. هفته گذشته جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با وان ای، دیپلمات ارشد چین، دیدار و گفتگو کرد. یکی از محورهای این مذاکرات جنگ روسیه علیه اوکراین بود. چین گانگ، وزیر خارجه چین که اون طی هفته گذشته به اروپا سفر کرده بود، تأکید کرد پکن خواهان یافتن راه حل سیاسی برای پایان این جنگ است و به ایفای نقش سازنده ادامه می دهد. همزمان فایننشل تایمز به نقل از نامه مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نوشت چین به دنبال نظم جدید جهانی است. از این رو شکست روسیه برای پکن سود ژئوپلیتیک دارد. بر اساس این گزارش، جوزف بورل در این حال تأکید کرده همکاری سازنده با چین به معنای قطع حمایت از اوکراین نیست و صرفاً به شرط امکان پذیر است که چین از نفوذ خود برای وادار کردن روسیه به پایان جنگ استفاده کند. به گزارش رویترز، دفتر روابط بین المللی اتحادیه اروپا طرح بازبینی روابط با پکن را در اختیار وزیران خارجه کشورهای عضو قرار داده که در آن همکاری، رقابت و مقابله به عنوان 3 سناریوی احتمالی بررسی می شود و تأکید شده پیگیری هر یک از این سناریوها به گام های پکن بستگی خواهد داشت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا میرسیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم که همچنان با رادیو فردا بمونید. من لحظات خوب آرومی براتون آرزو می‌کنم.